تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علا اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره حمل بود که حمل در صورتی که حیاً متولد بشه ارث میبره. حالا کسی از دنیا رفته در میان وراثش، کسی که حمله وجود داره، خب ورثه دیگه هم اصرار بر تقسیم دارن. در اینجا برای حمل چه مقدار در نظر بگیریم؟ چون معلوم نیست که این مذکر یا مؤنث یا خونساس، معلوم نیست که این حمل یکیه، دو تاست، بیشتره. خلاصه احتمالات هست دیگه. در اینجا برای خاطر احتیاط لازم ما سهم دو نفر مذکر را برای حمل در نظر میگیریم. چرا دو نفر مذکر؟ برای اینکه صوری که تصور میشه، گفتیم 10 صورت در اینجا تصور میشه، در میان این 10 صورت دو نفر مذکر در نظر بگیریم، اون حد اکثر را در نظر گرفتیم. محتمل است که یک مذکر باشه، یک مؤنث، یک خنسا. این 3 تا احتماله. 2 مذکر، 2 انسا، 2 خنسا میشه 6 تا. یک مذکر، یک انسا 7 تا. یک مذکر، یک خنسا 8 تا. یک انسا، یک خنسا 9 تا. یکی همین که احتمال است که مرده به دنیا بیاد. بنابراین 10 تا احتمال در اینجا متصوره. آقایانی که با هم حرف میزنن، اگه مطلبی دارید، اشکال دارید، به ما بفرمایید. چون بعضی با هم حرف، با هم صحبت نکنید. جانم من، بله، توجه کنید. چرا؟ بله. خب چه فرمودید؟ همین دیگه، احتمالات. میگه احتمالات داریم میگیم دیگه، احتمالات داریم میگیم. سهم باشه یا نباشه، 1 باشه، چقدر باشه، 2. بله، احتمالات داریم میگیم. ما احتمالات داریم میگیم. روی احتمالات مرده بیا سهم نداره، زنده باشه سهم داره. این 2 احتمال. دیگه این که 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، چند، ما احتمالات داریم میگیم. 10 احتمال داریم تصور داره. 1 مذکر، 1 مؤنث، 1 انسا، این 3. 2 مذکر، 2 مؤنث، 2 خنسا، این 6 تا. 1 مذکر، 1 انسا 7 تا. 1 مذکر، 1 خنسا 8 تا. 1 انسا، 1 خنسا 9 تا. احتمال آخر مرده به دنیا بیاد. پس 10 تا احتمال اینجا هست. ما در برابر این 10 احتمال واقع شدیم. خب و راست دیگه هم اصرار بر تقسیم دارن. حالا چطور ما تقسیم کنیم؟ احتیاطاً، احتیاطاً سهم دو نفر مذکر را برای اون حمل در نظر میگیریم و تقسیم میکنیم. منتظر میمانیم که تا اینکه تولد صورت بگیره. اگر تولد صورت گیره، تمام 2 مذکر بود که تقسیم تمام شده است. اگر نه خیر، احتمالاً ماندیم 1 مذکر آمد، خوب اون اضافه را باز بین همه وراثت قسمت میکنیم. مسئله خیلی روشن دیگه. بنابراین 10 احتمال بود. در میان 10 احتمال 2 مذکر این اکثر نصیب زیاد در نظر گرفتیم و احتیاطی بودیم. خب این این در میان این 10 صورت این احتمال 2 مذکر بیش از همه احتمالات دارای سهمه. ما هم میخواییم اون سهم زیاد را در نظر بگیریم احتیاطاً، که اگر اموال از بین رفت، این که به دنیا خواهد آمد، اگر 2 مذکر شد، سهمش محفوظ باشه و از بین نرفته باشه. روشن. گفتم جان من احتمال 10 تاست، در میان 10 تا این احتمال اکثر است، بیش از هم است. خب در میان این 10 احتمال، این دو تا، این صورت که دو مذکر باشه اکثر و نصیبن است، احتیاطاً در نظر گرفتیم. صاحب جواهر در اینجا از صفحه 72 73 تا 74 این مطالبی داره که باید به اون توجه کنیم. شاید ثمره عملیه زیاد نباشه، اما ثمره علمیه خب داره. یکی این بحث را ایشان اینجا مطرح کردن که آیا ببینیم این که در شکای مادره براش ما هم سهم فرض کنیم میذاریم، از حالا مالک، یا که به دنیا که آمد مالک این مال خواهد شد. صاحب جوار میخواه بگه نه، از حالا مالک نیست، از حالا مالک نیست، که به دنیا آمد مالک خواهد شد. یک ثمره در نماعات به وجود میاد، نما تابع اصل ماله، هر کس مالک اصل ماله، مالک نما هم خواهد شد. گوسفند بچه بیاره، گوسفند چاق بشه، گوسفند شیر بده و هکذا، نه نماعات دیگه، نه نماعات متصل است، چاق شدن نماعات متصل است، ولی شیر و بچه نماع منفصله. باز یک بحث نماعات عینیه، نماعات حکمیه، این چاق شدن و پشم در آوردن امثال اینا، اینا نماعات عینیه است. بله، مورس مرده، هم در شکم مادرشه، 8 ماه دیگه به دنیا خواهد آمد. میخوام اینی در این مدت 8 ماه این مال مال کیه؟ گذاشتیم کنار، گذاشتیم کنار، گذاشتیم دیگه، مال کی هست؟ آیا مال همین بچه هست اگر زنده به دنیا آمد، یا مال کی هست؟ این یه بحثیشان داره اینجا. خب گفتیم نماعات داره، نماعات عینیه، نماعات حکمیه. نماعات حکمیه مثل ترقی قیمت که در عین تغییری به وجود نیامده، اما قیمت بازاری افزایش پیدا کرده. اینجور نماعات نماعات حکمیه میگن. خلاصه مطلب اینه که ما الان در این 8 ماه که بعد از 8 ماه به دنیا خواهد آمد، آیا این بچه در شکم مادر مالک این سهم هست یا مالک نیست؟ صاحب جواری اصرار دارن که مالک نیست، یعنی مالک نیست. و عرض کردن که یک ثمرش مربوط به همان نماعات مالک نیست. در حکم مال میت ایشان میگن، اما مال بچه نیست. میگه ضرورت بدیهیست، بدیهیست، نطفه قابلیت تملک نداره، علقه مزغه و هکذا، این قابلیت تملک نداره، تا به دنیا نیامده قابلیت مالکیت نداره، چون قابلیت مالکیت نداره بس مالک نیست. اینجوری شما میخوام بگن؟ بله. وقتی خب قابلیت مالکیت نداره، مالک نیست، هنوز وارث نیست، یرث و بعد از این که حیان به دنیا بیاد، آیا حجب چطور؟ دو تا حکم اینجاست، یکی ارث باید ببره که اون اینطور شد، گفتن مالک نیست تا موقع متولد. راجب حجب چطور؟ حجب ما بعدن حجب میخوانیم، گاهی بعضی ها حاجبن. حجب هم دو قسم داریم، حجب و نقصان، که حجبی که ناقص میشه باعث میشه نقصان پیدا میکنه، یعنی خیلی حجب و هرمانن باعث شده طرف اصلا محروم میشه. مثلا اگر این حمل پسر این شخصه، اگر این به دنیا بیاد میشه پسر، با بودن پسر نوبت به برادر نمیرسه، اگر مرده به دنیا و سهمش مال برادر. این یک میتیست، یک پسر، یک بچه در، اونم حمله فعلا. اگر این نبود طبقه دوم ارث اخ بود دیگه. این آیا در شکم مادر حاجب هست که برادر چیزی ندیم، منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف این روشن بشه. این حجب حرمان است. اگر این به دنیا بیاد حیان، باعث محرومیت اخ خواهد بود. خب حالا ببینیم آیا حمل حاجب میشه که ما برادر هیچی ندیم، تا منتظر بمانیم که این بیچی میشه حجب حرمان. حالا ما حجب داریم بگیم، مالک گذشت حجب داریم بگیم. خب این حجب گاهی حجب حرمانه، گاهی حجب حجب نقصانه، باعث میشه که سهم دیگری کمتر بشه. خیلی جا داریم حجب نقصان. اگر میت اولاد داره زن یک هشتم میبره، اگر نداره یک چهارم میبره. این حجب نقصانه، یعنی اون اولاد حاجب است. چهار یک را بکنه هشت یک، چهار یک را هشت یک میکنه، کم میکنه دیگه. به این حجم نقصان میگم. در قرآن مجید درباره ارث ابوین برای مادر سه حالت ذکر کرده. گفته فاگر ان لم یکن له ولد، اگر ولد نداره، فل امه سلس، مادرش یک سوم مال میبره. اینطوری. و این کان له ولد فلا ابویه لکل واحد من السدس، اگر مگه ولد داره مادر یک ششم میبره، پدرش هم یک ششم میبره. وقت داره که و این لم یکن له ولد فان کان له اخوتون فلامه السدس، اگر برادر داره، برادر طبقه دوم ارثه، ارث نمیبره، ولی میتونه که این چیز باشه، حاجب باشه، این ولد حاجب باشه. ولد باعث میشه به این که سهم مادر را از یک سوم به یک ششم میاره. منتها شرطش این است که ولد دو تا کمتر نباشه، دو پسر باشه یا چهار دختر باشه، یا یک پسر باشه دو دختر باشه. خلاصه این سه تا سهم برای مادر در قرآن است. اگر میگه اولاد نداره ثلث، اولاد داره سدسه، اگر اخوه هم داشته باشه باز سهم مادر میشه چی؟ میشه سدس. این اخوه حاجب میگن. این اخوه خودش سهم نداره، ولی حاجب است مادر را از سورس بردن. سورس را کنه سدس. نه اخوه جمع نمیشه، بعد دو تا باشه یا بیشتر. بعد خب حالا ما در حج بدن بحث خواهیم کرده. اینجا به مناسبت این بحث میکنیم. حمل گفتیم، سال جواهر میگه حمل مالک اون مال نیست تا به دنیا نیاد. آیا حمل حاجب است یا نه؟ شما میگه من حمل حاجب میتونه باشه. اگر مثلا فرض کنید که یک میت یک بچه داره در شکم مادر، همین یک بچه مانع است که زن این یک چهارم ببره، یک هشتم باید بدیم بشه. یک چهارم کرد یک هشتم، حجب میتونه باشه. اگر این بچه در شکم مادر یک برادر دیگه داره، اینم یک برادر حساب میشه، یک دختر حساب کنیم یا پسر، خلاصه حاجب میتونه بشه. یعنی عدد حاجب را تکمیل میکنه. بنابراین حمل حاجب میشه، ولی وارث نیست فعلا. فعلا مال مال این نیست، اما حاجب میشه. تفصیل میده صاحب جواهر بین حجب و ارث بردن و مالک شدن. مالک نیست، چون نطفه میگه نمیتونه مالک باشه، علقه مزقه فلان فلان، تا به دنیا نیامده وارث مالک نیست. به دنیا که آمد مالک خواهد شد. مالکش که مالیه. ولی مالکش که مالیه. صاحب جواهر میگم دیگه، صاحب جواهر دلیل چیه؟ میگه دلیل این است به این که ارث بردن یوسفکم الله فی اولادکم امثال ذلک. این عبارت ها میگه ولد است و هنوز ولد نشده. به دنیا که آمد میشه ولد، هنوز نطفه که ولد نیست، علقه که ولد نیست، مضغه که ولد نیست. این است که این وارث نیست، ببخشید مالک نیست، فعلا وارث نیست دیگه، بعد از این به دنیا آمد وارث خواهد شد. پس بنابراین ورثه ازا ولد حیان ازا تحرک تحرکان بگنن. خلاصه ارث بردن متوقف است به این که این حیان به دنیا بیاد. تا حیان به دنیا نیامده مالک چیزی نیست. حرف جواهر فعلا نقل میکنه. اما نسبت به حجب بند فرماید به اینکه حج میتونه حاجب باشه. حالا میخواید که برای روشن شدن عبارت جواهر بخوانیم تا ببینیم که این آیا مطلبی میتونیم در اینجا بگیم یا نه، اما خب باید توجه به اصل مطلب داشته باشیم. بله، ایشان در صفحه 72 فرمان به این که فتحقیق حین ازن بقا و حست الحمله علاقه که مال المیت، تحقیق آن است که حسه ی حمل که خواهد برد این هنوز مالک نیست، تا به دنیا نیامده در حکم مال میت است تا تکلیف روشن بشه، ولی مال این بچه نیست. فتحقیق حین ازن بقا و حسه ی حمل علاقه مال میت، فا این برده حیین ورسه ها، اگر زنده به دنیا آمد مالک میشه و در ارثی بره، و الا این کشف کونه ها ملکن در ورسه سابقن، اگر مرده به دنیا آمد معلوم بشه به این که این مال ورسه دیگه بوده که در حیات بودند و وجود داشتند. اگر زنده به دنیا آمد این کشف کونه ها ملکن، این کشف کونه حسه ملک ورسه است که قبل از این در دنیا بودند و اینا. خب چرا؟ ضرورت عدم تصور قابلیت تملک لنطفه بدل انقاط، برای اینکه بدیهی است که نطفه که قابلیت مالکیت نداره که بعد از اینکه منعقد شد، فضلا از اما قبل منعقد شد، شد علقه، شد مزقه، فضلا از قبل نطفه بودن، بله بعد تمام الخلقه، بلکه اگر نطفه کم کم رشد کرد و خلقت کامل شد و 4 ماهگی شد 5 ماهگی شد، باز هم میگه تا چنده که به دنیا نیامده قابلیت مالکیت نداره. صاحب جواهر قبول نداره، میگه مالک نیست. بله، خب بنابراین صاحب جواهر قائل است که تا دنیا نیامده مالک نیست، مالک نیست. پس مالکیه؟ میگه در حکم مال میته، در این جواهر میخوانیم. خب ولیس حجب هم و فنلا کونه وارسه، ولی حجب اینطور نیست، حجب بودنش، حاجب بودنش متوقف بر وارث بودن نیست، وارث بودنش بعد از تولد حیانه، ولی حجبش اینطور نیست، اون درست در شکه مادرش که از حاجبه، حجبش موقوف نیست بر کونه وارثن، بلی یک فیفی استعداد و لدرس، همینقدر که نطفه است، علقه است، مزقه است، استعداد داره و قابلیت داره که بعد از اینکه به دنیا آمد ارث بره، همین کافی است در حاجب بودن. بس فرق میذاره بین حجب و ارث بردن. ضرورت چرا؟ ضرورت استحقاق اسم ولدیه بعد از ذلك، برای خاطر اینکه بازم همون تمردک میگه ولد بایستی ارث بره، این هنوز ولد نشده، به دنیا که متولد شد بهش میگه ولد، حالا بهش میگن علقه، میگن مزقه، میگن چی میگن. بله، ولی لم تک متقن حال موت موروث، هر چند که ولدیت در حال موت موروث نبود، مرد موروث که مرد این نطفه بود، علقه بود، ولدیت بعدن تحقق پیدا کرد. بله، لا دلیل علی اعتبار مقارنت صدق الولد للموت، دلیلم نداریم بر این که باید ولدیت با موت مقارن باشه، نه خیلی فاصله میفته، وقتی که مرد این نطفه بود، نطفه ولد نیست، علقه بود ولد نیست، مزقه بود ولد نیست، دلیل نداریم. یک فسد تو بعد از ذلک، همینقدر که بعد از 7 ماه 9 ماه که به دنیا آمد بگن ولده، همین کافیست در ارث بردن، در ارث بردن. خب خلاصه ایشان در این صفحه 72 این تفصیل را بین مالک بودن و حاجب بودن ذکر میکنن. حالا یا قبول کنیم این را، در کتب دیگه هم ندیدیم باشه، مثلا مسالکی مستعین نراقی جای دیگه نبود این بس، ولی ایشان دارن، ولی ظاهرا نه، ظاهرا اینطور نه، چون برای که ملکیت یک امر اعتباری است، ملکیت یک امر اعتباری است، شارع هر کجا اعتبار کرده باشه یا عقلا اعتبار کنن شارع امضا کرده باشه کافیست دیگه، چنانکه شما در حکم مال میت، خود میت اصلا نمیتونه مالک بشه، اما شارع اعتبار کرده براش، چرا که شارع اعتقاد میکنه برای میت، به قول شما میگه در حکم مال میت است اینا، اینجا میتونه گفت شارع اعتبار کرده برای این شخص اون تا به شرط تولد حیان، از حالا مالکه، نماعات هم مالونه، اون تا به شرط تولد حیان. گوسفند رو قسمت کردن، یک گوسفند برای هم گذاشتن، این گوسفند خوب بچه میره، گوسفند پشم داره، گوسفند شیر میده، چاق میشه، خلاصه همونطوری که این چاق شدن، همونطوری که اصل گوسفند را حیان اگر به دنیا آمد مالکه، نماعاتش هم مالکه دیگه. بنابراین چه اشکال داره ما بگیم به اینکه این همین حمل چنان که حاجب است فی حال حمل بودن مالک هم هست، اینطور بگیم. منتها ملکیتی که تزلزل مانند داره، بله، برای خاطر اینکه این ولد حیان تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، و این ولد میتن قرارش از اول مالک نبوده. بله، خلاصه این حرف ایشان رو ما نمیتونیم بپذیریم، میتوانیم بگیم که نه خیر، همونطور که حاجب است مالک هم هست. بله، این یه مطلب اینجا میگه. یه مطلب دیگه راجع به همین موضوع در صفحه 74 دارم. بله؟ بله، همون هم خودش، بله، بالاخره اینا احتیاط هست، هرچه هست احتیاطه، هر دو احتیاط هم. خب در اونجا چون اصل مالکیت اونجا مطرح نیست، این است که اونجا دیگه روی این بحث نمی کنه. حج روی احتیاطه دیگه، حج روی احتیاط از اینجا، بله، چون بعدن درسه 74 گفته اون که ما گفتیم اراده مجا احتیاطه اینا همشان. خب احتیاطه، چون بله حج در نظر میگیریم، نه اینکه قطعی و بدتی نیست، برای اون زن اگر این نبود ولد نداشت یک چهارم میدادیم، حالا این کس یک هشتم بدیم، برای این احتیاط هست، برای حفظ امواله، ممکنه بعدا مثلا به دنیا بیاد اون زن برده باشه و یک چهارم بهش داده باشه، خرج کرده باشه، بعد سهم این بچه دیست جا سهم خودش کوتا بشه، اینا همه احتیاطه. برای روی احتیاط حجب رو ما در نظر میگیریم، بله، برای عرض کردم که همون که حجب در نظر میگیریم، باید بگیم که مالکیت هم به همین تو ششگان رو در نظر بگیریم. منتهی در صفحه 74 مطلب داره، این توجه به این با اونجا ارتباط داره. در صفحه راز کن جدا کردن روی احتیاط هست. در صفحه 74 یعنی یه مطلب ایشان بخواه این دقت کنه، داره این دقت داره. در صفحه 74 میفرمایند که این مطلب رو ایشان میگن، اگر آمدیم و قسمت کردیم، مثلا 4 تا پسر داره، اینا همشان در حال حیات هستن، یک بچه هم به عنوان حمله، حالا آمدیم ما قسمت کنیم، 100,000 تومان داریم، به اینا حالا دو برابر، دو تا مذکرم، پس که برای اینا مثلا مال این شخص 600,000 تومانه، 400,000 تومان به اون زنده دادیم، 200,000 تومان گذاشتیم برای این بچه که در شکمه، دو تا مذکر. خب حالا که شما اینجوری قسمت کردی، 600,000 تومان 400,000 تومان به اون بس پسرها که در حال حیات و در دنیا هستن دادین، و 200,000 تومان هم برای این دو تا بچه ترس کردید گذاشتید، حالا اگر فرض کنید که این 200,000 تومان گذاشتی بودیم تاخچه و شب دزد آمد و برد، یا سیل برد، یا آتش افتاد و سوخت، اینا از کیسه کی میره؟ صاحب جوار میگه تقسیم نشده، این یک کار احتیاطی بوده. چون مثلا فرض کنید دو نفر شریک باشن، دو نفر یا بیشتر، اگر هنوز قسمت نکرده باشن، جریان پیش بیاد، یک مقدار از اون مال از بین بره، از کیسه همه رفته، چون هنوز قسمت که نکردن که، از کنار ولی قسمت که کردن، طرف شمال مال اون، طرف جنوب مال این، دوز نامد طرف شمال برد، یه مال شما رو برده، مال این محفوظه. قسمت این نقش داره، قسمت یعنی تعین به وجود میاره، تا قسمت نکردن شرکت هست، شرکت هست یعنی ضرر اگر باشه به همه شما رد میشه، اگر فرزن منفعت هم باشه مال همه خواهد شد. چند تا گوسفند بودن بچه ها بردن، خب مال همه هست، مال همون صاحبان مال دیگه، چند که شرکت هست ضرر به عهده همه وارد میشه، تعلق اگر بخواد منفعت به شما دارم، ولی قسمت تعین به وجود میاره، مال هر کس تشخص پیدا میکنه، ضرر به وجود بیاد به مال این وارد بشه، به مال اون دیگه مربوط نیست، به مال اون وارد بشه مال اون مربوط نیست. آیا در مانع نفی که میگیم ما این 600 هزار تومان 200 هزار تومان مال اون هم گذاشتیم و 400 هزار تومان میدادیم، قسمت شده یا قسمت نشده؟ به اون معنای قسمت کردن، قسمت شده یا نشده؟ شما چی میگید؟ سوال جواب میگه قسمت نشده، هنوز قسمت نشده. قسمت کی خواهد شد؟ اون وقت که اون دوتا بچه هم به دنیا بیان، اون وقت قسمت خواهد شد. تا اونا قسمت به قسمت نیست، سوال جواب اینطور میگه، میگه هنوز قسمت داره. بله؟ نشده نشده. قسمت نشده یعنی اگر دزدی آمد یکی از 100 هزار تومان رو مثلا برد، از کیسه همه رفته، از کیسه اون شخص که دادیم بهش نرفته، چون از قسمت نشده، من دادیم اون نگه داره، نگه داره تا تکلیف روشن بشه. ایشان اینطور میخوان بگن، اینه برای مطلب باید توجه کرد. ببینید در اینجا می کما ان نظاهر، صفحه 74، اینا مطالبی است در جای دیگه نیست. کما ان نظاهر اراده مجرد احتیاط لازم مراتون بل عزل المزرور، لا انه قسمتون، قسمت نیست. و ایسلو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شيء في ما قبضوا، که اگر اون چه برای بچه حمل گذاشتیم اگر از بین رفت، این طور نیست که این در سهم اونها سهم نداشته باشه. نه خیر، اونا که اونا بردن شریکن، چنان که این 200 تومان هم شریک بودن. بله، به ایس اگر تلف ذلك المعزول، اگر اون چه برای این بچه ها گذاشتیم در شکم مادر اگر این از بین رفت، این طور نیست که این در فیما قبضو، در اون چه اونا بردن، ملک نداشته باشه. ضرور عدم الملک لقبل ولاده، این مالک که نشده، این رو همه مبنایی که قبلا گفت حالا خواندیم، برای اینکه مالک نشده تا قسمتی بشه یه فر مراد به ذالک، مراد به این که میگن برای بچه سهم دو مذکر در نظر کنار میذاریم، سهم را میشون بدیم، جمع بین حق الموجود و الحمل، میخوام جمع کنیم بین حق کسی که وجود داره و هم، فلا تجری علیها احکام القسمه، بنابراین بر اون چی که داده شده به اونها و اون چی مانده در این کنار برای این بچه حمل احکام قسمت نیست. احکام قسمت چی؟ همون تعین. احکام قسمت که تعین پیدا کنه حق هر کسی در اون چی معین کردیم، تعین پیدا نکرده، بلکه هنوز مال علا اشتراک بینهم، هنوز مال بین مشترک بینهم هست تا این بچه به دنیا. ایشون اینجوری میگه اللهم، معلوم میشه بحث مهمی است، الا یوتن اجماع لازمه، لکن کما ترا دون اثبات خرط القتاد. اگر کسی بگه نخیر این که گفتن که برای بچه اینقدر میذاریم، به بزرگا اینقدر میدیم، اجماع دارن برای این قسمت شده، الا یوتن که اجماع هست برای این، لکن کما ترا دون اثبات خرط القتاد، ولی برای اثبات این مطلب که این طور دادن سهم این به این و سهم آن به آن و عزل اون قسمت باشه، اثباتش دون اثباتش کمتر از اثباتش خرط و قطاته. خرط و قطات رو خواندیم چه دیگه؟ قطات میگم شو، قطات یک درختی است که خارهایی در پیکر اون درخت رویده و این خارها نوکشان سر به بالاست، اگر کسی دست بذاره بالای شاخه بکشه به پایین دستشه، اون خارها به دست انسان فرو میرن. ببینن خرط القتاد، اینه قتاد درخته دارای خارها، خرط هم همینه، خرط یعنی دست را از بالا به طرف پایین کشیدن، تمام این خارها دست انسان را تکه تکه میکنند. میگه که اثبات این که این قسمت است اینقدر مشکله که دون اثبات خرط القتاد تا این تره کمتر از اثباتش خرط القتاد، یعنی از خرط القتاد این مشکل تره. اثبات این که این کیفیت، این که اینقدر به این دادیم اونقدر به اون دادیم، مال حملم دو مذکر گذاشتیم، اثبات این که این قسمت است اینقدر مشکله که خرط القتاد زحمتش کمتر از اینه، دون و خرط القتاد. بله، این کلام سوال جواهره. خیلی خوب، حالا ببینیم اون که فقها گفتن اینجا آیا این قسم، ایشان میگه قسمت نیست، بس دو مطلب ایشان گفتن، یک مطلب در صفحه قبل گفتن که اصلا ملکیت نیست، دوم گفتن که اصلا قسمت نیست اینا. بله، اونه که ما قبول نکردیم، گفتن نه میتوان گفت که اون مالکه و مالک بودنش هم متفرعه برای اینکه قسمت درست باشه، مالک بودنش متفرع برای اینکه قسمت رو ظاهرن قسمتشون برای اینکه فرض این است که وراث دیگه میگن بیایید قسمت کنیم. وراث سهمشان رو میخوان، چیز مشترک نمیخوان. وراث میگن بیاد هر کس سهم ما رو بدید، ما نمیتونیم منتظر باشیم بشینیم تا اون بچه به دنیا بیاد. فقهای ما گفتن که راه تقسیم این است، راه تقسیم این است که بیاین سهم اینا رو بهشون بدیم، برای اون حملم سهم دو مذکر بگذاریم. اگر دو مذکر به دنیا آمد فهوتی تام شد، اگر نخیر یک مذکر آمد یک خنس آمد یک خنس آمد، اضافه را میگیریم دوباره بین همه قسمت میکنیم. ظاهر عبارت فقها قسمت است و اینطوری گفتن ظاهرش این قسمت باشه و ثمره هم خیلی داره دیگه. همین حضرت ثمره در اینکه دوز بیایه بره آتش بیفته و سیل باشه، این ثمره است. نماعات مختلفه دیگه، نماعات هستن. بله؟ بله، اصلا که مال بقیه که قبض کردن مال بقیه تحویلشم دادیم، اما مال حمد را البته باید اینا حاکم شرع اغلب دخالت داره، پیش یک امینی، این امین به نسب حاکم شرع با اجازه حاکم شرع قائم مقام اون حمل است، قائم مقام اون حمل است، قبض او قبض این بچه است. خلاصه حاکم شرع روی اون ولایت و اختیار که داره به تحویل یک امینی دادیم، اون امین که این را گرفته اون قائم مقام این بچه است. این بحث امروز تا بقیه چهارشنبه چون هست یک حدیثی هم عرض کنیم. هفته قبل روز چهارشنبه عرض کردیم که سماعت ابن مهران میگه من خدمت حضرت ابی عبدالله علیه السلام بودم، در خدمت ایشان بحث از عقل شد. حضرت فرمودن اعرف العقل و جنده و عرف الجهل و جنده، فرمودن می که عقل را و لشکری را عقل بشناسید، جهل لشکری را جهل هم بشناسید. مراد از عقل در اینجا چیست؟ آیا خب اینجا حدیث را در اصول کافی که هست خود مرآت العقول علامه مجلسی شرحی داره، صدر متعلقین شیرازی شرحی بر اصول کافی داره، از این جهت این حدیث را خیلی حدیث جالبی است و شرح کردن، بلکه بعضی از این کتابی نوشتن به عنوان جنود عقل و جهل. حضرت فرمودن سما اگه بر این که اونجا خب عقل در اینجا معنی درک نیست، یک حالتی است در انسان به وجود میاد بعد از درک صحیح، بعد از فرهنگ دینی در سطح بالا برای انسان یک حالتی به وجود میاد، در نتیجه اون حالت انسان متمایل میشه به انجام کارهای خوب، انسان متمایل به احتراز از کارهای بد، یک همچه حالت درستان زارن اون حالت اون ملکه و اون حالت را داره، مخابقه عقل است. در مقابل او جهل است، کسی که چین حالتی نداره. حضرت فرمودن که بله خداوند که عقل را آفرید 75 واحد سپاه برای عقل آفریده، یک مجموعه است که منظومه است که در مرکز این منظومه و مجموعه عقل است، و این 75 واحد سپاه جنود عقلند. همینطور جهل را خداوند متعال از ظلمانیت و اینها آفرید و اونم در یک مجموعه در مرکز، و 75 واحد سپاه هم جنود جهلن. بله آخرش هم داره که این جنود عقل لا یجتمع الا در نبی یا وصی نبی یا کسی که امتحان الله تعالی برای ایمان و اینا. خلاص اینطوریه. هفته گذشته ما عرض کردیم که در این حدیث گفته الخیر و وزیر العقل و شر و وزیر الجهل، این سپاه که دوره بر این عقل و جهل هستن همه در یک رتبه نیستن، بعضی هستن که سر کرده اند و فرمانده اند و خیلی مهمن، بعضی هستن نخیر از این سپاه های عادی هستن، خیر از اون سرکرده های این سپاه هست. الخیر و وزیر العقل، این وزیر عقله، خیر یعنی کسی که عاقله، هم نیتش خیره، عملش خیره، فکرش خیره، کارش خیره، همه خیر، یعنی منشأ خیر و نیکی سراسر وجودش، خیر و برکت، این خیر وزیر عقل. اما شر وزیر جهله، کسی که جاهله اون نیتشو، حرفشو، عملشو، فکرشو، همه اینها چه شر. اینه گفتیم. حالا این یکی است از جنود عقل، یکی از جنود جهله. بله، بعضی رفقا میگن که شما 10 دقیقه مانده به برس 12 زحمت را کم کنید. ولی حالا یکی هم عرض کنیم، بله، جهاد را از جنود عقل میشماره. الجهاد و ضده نکول، جهاد از جنود عقل و نکول از جهاد از جنود جهله. جهاد هم دو قسمه، جهاد با اعدا و دشمنان خارجی و جهاد با نفس. کسی که عاقله مجاهده، هم با این دو دشمن، هم با دشمن داخلی و هم با دشمن خارجی. اما کسی که جاهله، اون نکول داره از جهاد، یه فرصت بیشتر از این نیست. انشاءالله بعدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.